18 آبان 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 13 بودیم. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و حموا به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین. آیه شریف ادامه آیه دیروزه، در دنباله اون مطلبی که فرمود اینایی که آمدن و معاهده با شما بستند و سوگند غلاظ و شداد هم خوردند و حتی اظهار اسلام هم کردند، ولی بعدن نقض کردند سوگندهای خودشون رو و طعن در دین شما کردند، عیب گرفتند در دین شما. خب فرمود فقاتلوا ائمة الكفر، بکشیدشون. امر به وجوب قتالشونه، با اینا نبرد کنید و این پیشوایانشون رو فقاتلوا. حالا در ادامه اون مطلب می فرماید الا تقاتلون قوما، تحذیر است نسبت به سستی در نبرد با اینا، که چرا سستی می کنید؟ مطلقا در نبرد و جهاد با اینا سستی به خودتون راه ندهید. پس این آیه تحذیر با زال، یعنی تحریک، تشویق، تحذیر بر حذر داشتن از سستی در، ببخشید، بر حذر می‌دارد که سستی نکنید در قتال با این ائمه کفر، با اینایی که عهد و پیمان میبندند و میشکنند و طعن در دین میکنند. سستی در نبرد با اینا نکنید و باشون جانانه وارد جنگ و نبرد و جهاد بشوید و پیشوایان و سرانشون را بکشید. حالا میفرماید، آیه را مرور میکنه، الا تقاتلون. الا یک کلمه است، وضع شده است برای تحریک به سمت فعل، مثل همین فارسی که شما میگید چرا چنین نمی کنی، یعنی بکن. خب و تحریز و تحریک می کند بر انجام فعل. به عبارت دیگر طلب امر است با شدت و غلظت. اولا خود آیه قبل داشت فقاتلوا ائمة الكفر، این خودش خیلی تعبیر غلاظ و شدادی است، دیگه از این محکمتر نمیشه. حالا دوباره میگه الا تقاتلون، چرا شما چه نبرد نمی کنید؟ چرا شما نمی جنگید؟ خب بنابراین وقتی میگه چرا نمی جنگید، چرا نبرد نمی کنید، یعنی چی؟ یعنی باید نبرد کنید، باید بجنگید. چرا نمی جنگید و نبرد نمی کنید؟ قوماً، قوماً مفعول به تقاتلونه. قوماً، خب این قوماً قاعدتاً از مشرکینند، لکن حتی می تواند مسلمانایی باشند که عهد و پیمانشون را زیر پا گذاشته اند و خارج شده اند از تحت بیعت اون ولی امری که با او بیعت کرده اند. الا تقاتلون قوما، که این قوم چه کرده اند؟ نکثوا ایمانهم. نقص رو دیرو معنا کردیم، یعنی نقض. اینا نقض کردند ایمانهم. ایمانم که باز دیرو معنا کردیم جمع یمین، قسمهاشون را شکستند، عهد بستند، رو عهدشون قسم خوردند که ما به این عهدنامه با این قسمهای قلاز و شداد وفاداریم. الان عهد رو زیر پا گذاشتند و شکستند، در نتیجه وقتی عهد و پیمان رو شکستند، قسمهاشون هم چه شده است؟ قسمهاشون هم نقض شده است. نکثوا ایمانهم. خب دیگه چه کردند اینا؟ و همو به اخراج الرسول. و اینا واو عاطفه، پس این همو عطف به چیست؟ نکسو. و همو یعنی همت کردن. هم تصمیم گرفتن بر انجام کاریست. حالا ممکنه یک کسی تصمیم بگیرد و کار را انجام ندهد، موفق نشه، چه حالا فعل خیری باشد چه فعل شری باشد، یعنی همت کرده، تصمیم گرفته است انجام بده ولی موفق نشده است. و بعضی وقتا تصمیم میگیرن، عزم را هم بعدش جزم میکنن و موفق هم میشن. حالا داستان، داستان تصمیم، همت، یعنی میخواد این کار رو بکنه. میگه و اینا همو تصمیم گرفتن به اخراج رسول، به این که الرسول الف لامش الف لام عهده، به این که رسول خاتم رو خارج کنند. خب اخراج رسول، اونی که مشرکین میخواستن خارج کنن، میخواستن پیامبر خدا را از کجا خارج کنن؟ از مکه. در اون دار و ندوهی که داشتن، که در حکم مجلس مشورتیشون بود، در اون دار الندوه جمع شدند و گفتند چه کنیم. بالاخره تصمیم گرفتند او را از مکه اخراج کنند. پس می‌فرماید و همو به اخراج رسول. اینا تصمیم گرفتند، این مشرکینی که ناقض عهدند، خب و قسمهاشون رو زیر پا می گذارند، اینا تصمیم گرفتند که پیامبر خاتم را صلی الله علیه و آله و سلم اخراج کنند. از کجا؟ مکه. ما تصمیم به اخراج پیامبر را هم از مکه داریم توسط مشرکین، هم در مدینه داریم توسط کیا؟ منافقین. اونجام داریم، یعنی اونجام منافقین در مواردی بود که تصمیم گرفتند رسول خدا را از مکه، از مدینه اخراج کنند. خب و منافقین منافق بودن، لکن ظاهرشون چه بود؟ اسلام بود دیگه، ظاهرشون اسلام بود. با این ظاهر اسلام تصمیم گرفتن که پیامبر را از مدینه خارج کنه. ولذا بله گفت عبدالله ابن ابی لئن رجعنا چی؟ اعز من هل ازل. اگر برگشتیم به مدینه، اونی که عزیزه، اونی که ذلیله را از مدینه خارج میکنه. توجه کردی؟ پس منافقین همت بر این امری کردن، تصمیم بر این مطلبی گرفتن، و لذا این قومنی که در آیه آمده است میتواند مشرکین باشد، میتواند منافقین باشند. که منافقین به حسب ظاهر مسلمانند، اظهار اسلام میکنند، لکن بله هم للکفر اقربو چی؟ منهو للاسلام، به کفر نزدیکترن تا به اسلام. منافق در واقع کافره، یک چهره اسلام داره، یک ظاهر اسلام داره، و الا منافق در واقع و باطن امر محکوم به چیست؟ به کفر. بنابراین قومن میتواند مشرکین باشد، میتواند منافقینی باشند که به ظاهر مسلمانند، و همچنین همو به اخراج رسول. اگرچه اکثر مفسرین یا شاید تمامشون معنا کردن اخراج رسول از مکه که مشرکین این تصمیم رو گرفتن، لکن میتواند این همت به اخراج باشد از مدینه توسط چی؟ منافق. بعد میفرماید که و هم بدعوکم اول مرتن. خب بله منافقین تو مدینه دیگه، تو مکه که منافق گفتم همو به اخراج رسولا دو جور میشه معنا کرد، همو به اخراج رسول توسط مشرکین از مکه، دو همو به اخراج رسول از مدینه توسط منافقی. این شد دوتا معنا دیگه. وقت اگه این دوتا که معنای اول رو مفسرین کردن، معنای دوم رو خیلی متذکر نیست. اگر معنای دوم بگیریم، وقت اون قومن اول آیه که معنی کردیم قومن من المشرکین میشه قومن من المسلمین، لکن قومن من المسلمینی که منافقن، ظاهر اسلام است، باطن کفر میشه نفاق. بنابراین اینجورم میشه معنی کرد، گیریم ندارد. و هم بدعوکم اول مرته. خب میگه الان که من دستور قتال به شما دادم، شما نگید آخه ما ابتداعا با اینا وارد جنگ و نبرد بشیم. نه، شما ابتداعا وارد نمیشید، اونا جنگ با شما رو شروع کرده هم. این او چیزیست که شما، ما طلبه ها اسمشو میگذاریم دفع دخل مقدر، یعنی یه مطلبی رو پیش پیش دارد جواب میداد. خب و هم واو حالیه، این دیگه عطف نیست، واو حاله. میگه در حالی شما با اینا قتال نمی کنید، و چرا قتال نمی کنید و تحریک به قتال می کند مسلمان ها رو با اینا بجنگید؟ این در حالی است که هم بدعو کن، اینا این مشرکین یا منافقین، فرق نمی کنه، هر کدوم که همو میخوان بهشون برگردونید. البته به هر دو هم برگردونید خیلی مشکلی ندارد، یعنی گفتید هر دو را هم شامل میشود بشن، هیچ مشکلی ندارد. هم بدعوکم اول مره، اینا اولین بار آغاز به چه کردن؟ آغاز به جنگ و نبرد کردن. خب کسی که خودش جنگ رو شروع کرده است، خب طرف مقابل که دست به سینه نمیشیند بیاد بکشندش که. بنابراین میگه ما که شما رو داریم امر به قتال میکنیم، این در واقع دستوری نیست که شما با اونا وارد جنگ بشید و اونا هیچ کاری بر علیه شما نکرده باشند. هم بدعوکم، اینا آغاز کردن قتال را با شما. مشرکین باشن قتال را کی آغاز کرده اند؟ خب جنگ بدر را، توجه می فرمایید، خب جنگ بدر را کیا آغاز کردن؟ مشرکین دیگه. پیامبر رفت سر چاهای بدر، نرفت به جنگل، رفت کاروان تجاری که از اموال مسلمونا تهیه کرده بودن در مکه و این کاروان تجاری رو داشتن میفرستادن برای شامات، برن مسلمونا اموال خودشون رو از مشرکین بگیرن، نرفتن اموال مشرکین رو مصادره کنند. اینا مالای مسلمونا بود، اینا بار زده بودن میبردن بفروشن. پیامبر گفتن برید اموالتون رو پس بگیریم از اینا. آمدند دیدن چی؟ جا تره و بچه هم نیست. دیدن ابو سفیان کاروان تجاری را از راه دیگری فرستاده است و در مقابل مسلمونا هزار مرد جنگی مسلح تا دندان مسلح فرستاده است. یعنی یهو آمده بودن یه کاروان را چه اموالشو بگیرند و برند، یه مرتبه هزار مرد جنگی مقابلشون سبز شد. و لذا اینا اصلا اسلحه نداشتن، اصلا اسبی نداشتن، دو تا اسب داشتن، اصلا شمشیر نداشتن، خیلیشون با چوب و چماق آمده بودن. چرا؟ گفتن یه کاروان تجاریست، 10 تا 20 تا، نه 50 تا، 100 تا چه دارن؟ محافظ دارن. این محافظه را دو تا چماق میزنیم تو سرشون فرار میکنن، بعدم اموالمونو برمیداریم میاییم. خیلی خوب، یهو مواجه شدن با یه سپاه 1000 نفری تا دندان مسلح که ابو سفیان فرستاد. خب یهو صورت مسئله عوض شد. پس جنگ بعد رو هم اونا آغاز کردن، لذا میگد هم بدعوکم اول مره. و اما اگر قصه منافقین باشند و مسلمانایی که نقض پیمان کرده اند که دیرو تو روایات خوندیم برای شما 11 تا روایت بود آقای الله داد، 6 تاشو نوشته بود، 5 تا کم داشت. این 11 تا روایت همه تطبیق کرده بود آیه دیروز را بر اصحاب جمل، بر طلحه و زبیر. خب امیرالمومنین با طلحه و زبیر وارد جنگ شد یا اونا با علی وارد جنگ شدن؟ خب اونا نقض بیعت کردن، اونا رفتن بصره، اونا بیت المال بصره را غارت کردن، اونا استوندار امیرالمومنین را از بصره ریشاشو یکی یکی کندن، پوست صورتش را، آن ریشاشو با پوست صورتش با هم کندن و انداختنش از بصره چی؟ بیرون. کی وارد جنگ شد؟ کی بدع به جنگ کرد؟ اونا بدع کردن، اونا خروج کردن، توجه میکنیم؟ بیت المال بصره را هم غارت کردن، همه را اموالش را برداشتن، بعد هم سپاه آماده کردن در مقابل امیرالمومنین که با علی بجنگن. امیرالمومنین آمد ولی چقدر باشون صحبت کرد، نکنید بیان برید برگردید، چقدر اتمام حجت کرد. خب حتی اگر منافقین هم باشن، هم بدعوکم اول مرته، اونا آغاز کرده اند. اول مره، خب اول اسم تفضیله، درسته؟ این بفرمایید اسم تفضیل اول مرته، مذکر اول رو آورده نه مؤنث، اولا نگفته، اول. اگرچه موصوفش مؤنث است لفظاً، ببینید اول مرتن خیلی خوب اضافه است، اما از باب اضافه صفت است به موصوف. خیلی خوب صفت و موصوف هم میتوند اضافه بشه. اول مرتن، اول مضاف، مرتن مضاف الیهش، لکن اضافه از باب اضافه صفت است به موصوف. اون وقت صفت و موصوف یکی از چیزهایی که باید با هم تطابق داشته باشه چیه؟ از حیث تذکیر و تأنیثه. الان اول مذکره، مرتن چیه؟ مؤنث است. خیلی خوب میگن اشکالی ندارد، چون اسم تفضیل اگر اضافه بشد به نکره ملازم میشد با مفرد و مذکر، یعنی اون اسم تفضیل دیگه همیشه مفرد مذکر میاد اگر اضافه به چی بشد؟ به نکره بشد. مرتنم اینجا چیه؟ نکره است دیگه، تنوین دارد، نکره است. بنابراین بله این اسم تفضیل را حساب تذکیر روش میکنن، مذکر، لذا مذکر آمده است. خیلی خوب. خب اول مرتن در مقابل چیست؟ ثانی مرتن، ثالث مرتن. اول مرتن یعنی بار اول، دومش میشد چی؟ بار دوم، بار سوم و هاکذا میتواند ادامه داشته باشد. میفرماید اول مرتن، خب مره شد مضاف الیهش. مره اسم مبهمه برای واحده، برای یکی بکنه، یه دفعه یعنی. خیلی خوب، یه دفعه از چی اسم مبهمه، باید بعدش تفسیر بشه که یه دفعه از چی. خب میگه یه دفعه، یه دفعه یعنی من یه دفعه حج رفتم، یه دفعه کربلا رفتم. خانم میگه یه دفعه، یعنی یه دفعه من چی؟ بله، یه سهم سادات داده به سادات. خب یه دفعه، این یه دفعه، پس ببینید یه مرتن مبهمه، باید یا از سیاق کلام استفاده بشه. یه دفعه چی چی؟ یه دفعه حج رفتم، یه دفعه کربلا رفتم، یه بار جبهه رفتم، یه بار چی بفرمایید، یه دفعه نهار خوردم، یه دفعه چی. از سیاق کلام معلوم میشد که مراد از یه دفعه چیست. پس رفع ابهام میشد غالبا از سیاق کلام. بعضی وقتا هم حتی لفظاً ازش رفع ابهام میشد، یعنی میگد یه دفعه کربلا رفتم، تو لفظ میاد. خب اضافه اول به مره گفتم از باب اضافه صفت هست به موصوف، تقدیرش میشه مرتن اولا، یعنی بار اول اینا شروع کردن. توجه فرمودید؟ بار اول این مشرکین نبرد بعد رو شروع کردن. هاکذا بار اول طلحه و زبیر بودن که خروج کردن و نبرد رو شروع کردن. شما اگر توجه کنید در جنگ های امیر المومنین، حتی این سه تا جنگ، علی هیچ وقت نبرد را چی؟ شروع نکرده است. حتی اصحاب امیر المومنین گفتن آقا شروع کنیم، گفتن نه، من آغازگر نخواهم بود. به این مطلب امام حسین هم تو کربلا همینو وقتی گفتن آقا شروع کنیم، فرمودن نه، من شروع نمی کنم. اونا شروع کردن، ما دفاع می کنم، لکن من آغازگر نبرد نخواهم بود. توجه فرمودید؟ لذا اینجا میگه بار اول اینا نبرد رو با شما شروع کردن، چرا شما اینقدر شلمیان؟ چرا دفاع نمی کنید؟ چرا نمی جنگید؟ چرا وارد قتال نمی شید؟ اینا آغازگر جنگ بوده اند. هم بدعوکم اول مرته، نسبت به چی؟ نسبت به قتال. اینا جنگ رو با شما آغاز کرده اند. میگه خب باشون وارد جنگ نمی شید؟ حالا تحریک میکنه، تحریز بر جنگ، نبرد. اتخشونهم، همزه استفهام انکار است یا تقریر یا بله اشکالی نداره، همون دیگه انکار، انکار چیست؟ توبیخیست. یا تقریر، یعنی میگه میدونی چرا وارد جنگ با اینا نمیشید؟ میترسی. تقریر میکند عدم ورود جنگ را به اینکه شماها میترسید. یا نه، دارد استفهام انکاریست، یعنی میترسید، نباید بترسید. اتخشونهم، آیا شما از این مشرکین یا از این منافقین وحشت دارید، خوف دارید، میترسید؟ تخشونهم بدل اشتمال از الا تقاتلون، چرا با اینا نمی جنگید، نبرد نمی کنید؟ اتخشونهم، به خاطر اینکه شما میترسید، چون میترسید ازشون وارد جنگ نمیشید. یا نباید از اینا بترسید و وارد جنگ نشوید. اتخشونهم، خب پس تقدیرش میشد، آیا نبرد شما با این مشرکین یا منافقین منتفی می شود، یعنی نبرد باشون نمی کنید چون شما از اونا می ترسید، یا آیا چون شما می ترسید نبرد با اینا رو ترک می کنید و باشون وارد جنگ نمی شید؟ در هر صورت میگه اگه وارد جنگ و قتال با اینا نشیم ترسیده ای. یعنی از ترس دونه که وارد نمیشید، خوف دونه، خشیت، میترسید وارد جنگ نمیشید. خب ببینید، به یکی بگن ترسو، این خودش چیه باز؟ خودش تحریک نحو عمله. میترسی؟ اون میگه چی؟ نه من نمی ترسم. یا آقا یالا بیور بگه نمی ترسی. خود این تعبیر به جهت تحریک نحو عمله. الا تقاتلون اتخشونهم، چرا نمیرید به جنگید؟ آیا می ترسید؟ خب بعد می فرماید فالله احق ان تخشوه. فا تفریده، تفریه بر این مطلب، می‌فرماید خدا، خدایی که امر به قتال می‌کند شما را آفریده است، اونا را آفریده است، خدا احق است ان تخشوها، که سزاوارتر خداست که از خدا بترسید نه از اینا. نا که دوتا الدنگ بیشتر نیست، خیلی هم با شما کار داشته باشن، نهایت این است که این دنیای شما رو خراب میکن، میکشندت دیگه، از این که بالاتر نیست. خب لکن الله احق ان تخشوه، خدا سزاوارتر است که شما از او بترسید و دستور خدا را در نبرد با اینا چه کنید؟ اطاعت کنید. پس خدا سزاوارتره که ازش بترسید و ترک امر خدا را در نبرد نکنید. این کنتم مؤمنی، این شرطی است. اگر کنتم مؤمنین، کنتم مؤمنین جمله شرطش، فعل شرط، اگر شماها مؤمن هستید، جوابش کو حذف شده، جوابش حذف شده. جواب چیست؟ جواب قبلش آمده، در کلام قبل مذکوره، لذا احتیاج به اعاده جواب نیست. یعنی ان کنتم مؤمنین حقا، اگر شما واقعا مؤمن هستید، جوابش چیه؟ جوابش اینه فالله، فالله احق ان تخشوه. اگه واقعا مؤمنید باید از کی بترسید؟ از خدا بترسید، نه از این الدنگا. بنابراین از اینا نترسید، باشون وارد چی بشید؟ قتال و نبرد بشوید. فالله احق ان تخشوه، که جمله قبله، لذا همین جمله قبل جواب این شرطی هم هست. چون در کلام ذکر شده است دیگه تکرار نکرده، لازم نبوده تکرار بشه. که اگر شما مؤمنین پس از خدا، مؤمن از خدا میترسن، نه از اینا، از مشرکین و از منافقی. بنابراین نترسید از اینا و باشون وارد چه بشید؟ کارزار بشید، دمار از روزگارشون در بیارید و نابودشون کنید. عایشه خانم دیگه بعد جمل چه شد؟ دیگه بعد جمل کلکوپرش ریخ، دیگه بعد جمل رفت نشست تو خونه، خلاص شد. تعجب کردی؟ دیگه حرفی نداشت برا زدن، دیگه محل اعتراض و نقد مردم واقع شد. یک کسی آمد بهش گفت که عایشه خانم، شما تالا دیدی مادری بچه هاشو بکشد؟ گفت نه من ندیدم. مادر اگر مادر باشه که بچه هاشو نمی کشد. گفت پس اگه یه مادری 20,000 تا از بچه هاش بکشد چی؟ دید خودشو داره میگه، داره تعریض میزند به خود عایشه. شروع کرد فحش دادن بهش. خب گفت تو 20,000 تا 17,000 از جملیا، 3,000 نفر از یاران علی تو جنگ جمل کشته شدن. 20,000 نفر، 20,000 نفر برای جمعیت اون روز خیلی زیاد است، یعنی دو تا سه تا شهر میشد. 20,000 تاریخ حکایت میکنه، 17,000 نفر زیر شطور عایشه خانم کشته شدن که میگفتن این حرم رسول خداست، ای خلق بیایید از حرم رسول خدا دفاع کنید، زن پیغمبره، ناموس پیغمبره، بیان ازش دفاع کنید. خلقو میوردن زیر شکم شطور عایشه خانوم، از این طرف هم امیر المومنین فرموده بودن بزنید. تا آخر الامر آقا کار به جایی رسید که دیدن کار خلاص نمیشد، خیلی قتل شد، خیلی کشتار شد. امیر فرمود این شطور رو بکشید پایین، شطور رو پی کنید. تعجب کردید؟ دیگه این دستور امیر بود. رفتن شطور رو زدن. خیلی خوب، شطور که پی شد افتاد رو زمین، هودج عایشه خانم افتاد رو زمین، معرکه گیری دوباره شروع شد. معرکه گرفت. ای وای، ای خلق بیان ببینید، علی نامحرم فرستاده است در چی؟ در حرم رسول خدا. کی وارد شده بود؟ محمد ابن ابی بکر. محمد بهش گفت خواهر منه، پسر بابات. مادرشون دوتا بود، مادر عایشه خانم ام فروه است، مادر ابوبکر که اسماء بنت امیس، ولی پدر یکی بود، پدر ابوبکر. خواهر و برادر ناتنی بودن. گفت صدا دو بیار پایین، نامحرم کیه؟ منم داداشی دو فرساده، من ابو، من محمد ابن ابی بکرم. خفش کرد دیگه. بعدم که با اون احترام که احترام پیامبر رو در حقش مراعات کردن، نه احترام خودش، با اون احترام با 40 سوار فرستادنش مدینه. با 40 سوار تحت الحفظ از بصره تا مدینه فرستادن عایشه خانم. تازه چون میشناختنش طبق دستور امیرالمومنین. تازه اونجا تو مدینه که رسیدن 40 تا رفتن باش تو خونه. تعجب کرد 40 تا مرد آمدن تو خانش. 40 تا که رفتن تو خونه اونجا کلاه خودا رو برداشتن، سیناشون هم وا کردن، گفتن عایشه خانم نگاه کن، ما همه یکی، چقدر سین، ما زنیم، 40 تا زن علی با تو فرستاده است. بعد معرکه نگیری که علی مرا با 40 مرد نامحرم فرستاده. نگاه کن ما همه ایمون زنیم. سینه ها رو نشونش دادن، گفتن ببین این موها، اینم سینه ها زنیم، تتمشم میخوای بهت نشون بده. خب اینجوری امیرالمومنین برش گردون، یعنی با 40 زنی که خودشون رو در شکل مرد درست کرده بودند، کلاه خود و لباس جنگ پوشیده بودند و عایشه خانم رو مراقبت کردن، محافظت کردن، رسوندنش مدینه تو خانش. توجه کردی؟ خب بله. ولذا این آیه شریفه که خدمتتون عرض کردیم، اگر مؤمنید، میگه در نبرد با اینا سستی نکنید. و عرض کردم دیروز کار خیلی سخت بود آقا. امروز نیست که شما میگی معاویه و علی حق با علی است. اون روزگار رو در نظر بگیرید، یه طرف زن پیغمبر، یه طرف داماد پیغمبر، یه طرف معاویه. معاویه که نمیگفت من معاویم، که معاویه میگفت من خونخواه چیه؟ عثمانم، من خونخواه قتل عثمانم. خیلی خوب، یه طرف خونخواه خلیفه، خلیفه ماضی، یه طرف هم خلیفه حاضر، یه طرف کسانی هن که قائمین لیل و صائمین نهارند و شب تا صبح قرآن می خوانند، لهم دویون که دویین نهر، کیا؟ خوارج. خب یه طرف اینا، یه طرف هم علی. کار خیلی سخت بود آقا. ولی دیروز گفتم، امروزم تکرار میکنم، این لبم مطلب است، این یادتون نرد، جنگای امیرالمؤمنین این 3 تا جنگ داخلی علی بود، مرز بین تشیع و تسنن رو از هم جدا میکنند. هر که رفت زیر پرچم علی در این 3 تا جنگ، او که او بلا اشکال شیعیست، بلا اشکال شیعیست، هر که رفت زیر پرچم علی. و هر که نرفت زیر پرچم علی، بلا اشکال از تشیع چی آقا؟ خارجه. خب حالا اون توبه کردن، بله، لکن الیوم هم همینجور تمام اونایی که ان قلت و قلت دارن در جنگ های امیرالمومنین، مثل ابن تیمیه، ابن تیمیه میگوید علی کشورگشایی ندارد، که علی 3 تا جنگ داخلی داره. و این که میگن علی شجاعه، اصلا شجاع نیست، چون یک وجب فتوحات نداره. اما خلیفه ثانی ها ببینید چقدر فتوحات داره. میگم بله، امیرالمومنین فتوحات نداره، چون فتوحات، فتوحات اسلام نیست، کشورگشایی است، قتل و جنایت، تجاوز به خلق است. اونا مثل داعش امروز، رفتاری که میکردن همین رفتاری است که داعشیا میکنن. این کجاش با اسلام نوشته میشه؟ لذا امیرالمومنین هیچیشو قبول نداشت و لذا او فتوحات رو نداره. اما این جنگ های داخلی را بر علیه امیرالمومنین بپا کردن، اما علی میدان را خالی نکرد. فقاتل و ائمه الکفر وایساد باشون نبرد کرد و مرز بین تشیع و تسنن رو از هم جدا کرد. بزا همین امروز هم اگه کسی میگه خب امیرالمومنین خیلی خوب، اما حالا عایشه خانم بالاخره بله ها اونم زنه پیغمبر است، ها طلحه و زبیر هم چی هست؟ اصحاب پیغمبرند. بله بله بله. و زهر مار رجوع کردی دیگه. بعد وقتی کسی وایساد مقابل امیرالمومنین دیگه بله ندارن. زن پیغمبر باشد یا پسر عمه پیغمبر باشد یا طلحه باشد، هر که باشد تمام، کسی که مقابل علی ایستاده است دیرو گفتم مثل کسی است که مقابل رسول خدا ایستاده است و حکمش همان است. کسی که مقابل رسول خدا ایستاده کافره، جنگیده. کسی که مقابل علی هم جنگیده کافره، خلاص. اینو پس بپذیرد کسی میشه شیعه. ای برز تشیعه. و الا تعریف کردن از امیرالمومنین و اینا تشیع نیست. مسیحی هم از علی تعریف میکنه. اصلا کیه که از علی تعریف نکنه؟ گفت بله، ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم چی؟ که دو چشمم بله میگه که دو تا چشام میبیند و نامرمد است، کور نیست. این کسی که خورشید رو مدح میکنه که خودش دارد مدح علی که فایده ندارد، همه مدح علی میکنه. اینا مرز تشیع و تسنن. یعنی میگه تمام او قرآن خونه، نماز شب خونه، صائم به نهار تمام روزها را روزه می گرفت، جاش کجاست؟ مغز جهنم. دیگه گفت ای دیگه شیعه نیست. ای گفت جاش مغز جهنمن خوارج. و انا قلعت عین الفتنه. بعد جنگ خوارج فرمود من چشم فتنه را در آورد. فقط و عین الفتنه، چشم فتنه را در آوردم. این میشه شیعه. تعجب کردی؟ غیر این صورت نه. و صلی الله علیه و آله.